بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان عزیز، تارا عاطفی هستم و همراه با همکارانم در نیم ساعت آینده با مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با شما خواهیم بود. همکارم هومن سیسان نگاهی دارد به عنوان مهمترین خبرها.
با سلام، روز سه‌شنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با تلویزیون العالم برنامه اتمی ایران را قانونی خواند. آقای احمدی نژاد گفت غلام حسین الهام سخنگوی دولت ایران نیز گفت است که اتحادیه اروپا اگر همچنان بر تحریق غنی‌سازی اورانیوم تاکید کند دلیلی برای وجود نخواهد داشت. روز سه‌شنبه نمایندگان استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در اعتراض به انتصاب استاندار جدید از نمایندگی مجلس استعفا کردند. استعفای نمایندگان با تصویب مجلس رسمیت می‌یابد، اما هنوز از واکنش هیئت رئیسه خبری در دست نیست. جورج رویس گارسیا پرز، رهبر مخالفان دولت در کوبا، بعد از 17 سال از زندان آغاز شد. آقای پرز علیه نظام و همکاری با دشمنان به زندان محکوم شده بود. ارمنستان روز دوشنبه مراسمی در یادبود قربانیان نسل‌کشی توسط ترکیه و عثمانی برگزار کرد. این مراسم در ایروان با حضور رابرت کوچاریان رئیس جمهوری ارمنستان و با اهدای گل به بنای یادبود قربانیان کشتار ارامنه انجام شد. روز سه‌شنبه هزاران پاکستانی در حمایت از افتخار محمد چادری قاضی القضات سابق کشور در مقابل ساختمان دیوان عالی در اسلام‌آباد پایتخت جمع شدند. دیوان عالی پاکستان در حال بررسی شکایت قاضی چودری است که ادعا می‌کند اقدام پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان در برکناری وی برخلاف قانون اساسی پاکستان بوده است.
با تشکر از همکارمان سیسان و مجله امشب چه خواهیم شنید؟ ضرب و شتم خبرنگار پاکستانی کانادایی که از یک گروه مسلمان انتقاد کرده بود. آغاز به کار زلمای خلیزاد سازمان ملل متحد به عنوان سفیر آمریکا و نقش وی. خبرنگار رادیو فردا همچنان ممنوع الخروج است، بیانیه هیئت مدیره سخن پراکنی آمریکا. سایت اینترنتی ناسا در مورد سیاره ها و ستاره های دوردست و گزارش های دیگر. ضرب و شتم شدید یک خبرنگار پاکستانی تبار مقیم کانادا و تهدید او به مرگ زنگ خطرهای جدی را پیرامون نقش پلیس کانادا برای حفظ امنیت و سلامت خبرنگاران به صدا درآورده است. این خبرنگار پاکستانی کانادایی که از یک گروه مسلمان و امام مسجدی در حومه تورنتو انتقاد کرده بود، از سوی افراد ناشناس در نزدیکی دفتر نشریه خود پس از ضرب و شتم شدید به مرگ تهدید شد. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
ضرب و شتم و تهدید خبرنگار پاکستانی تبار مقیم کانادا از سوی یک گروه مسلمان در آنتاریو خشم و انزجار مدافعان آزادی بیان و حقوق خبرنگاران را برانگیخته است. جواد فیضی، خبرنگار 35 ساله پاکستانی تبار، پس از انتشار مقاله‌ای که یک گروه مسلمان پاکستانی و امام مسجدی در حومه تورنتو را مورد انتقاد قرار داده بود، ساعتی پس از دریافت یک پیام تلفنی که وی را به مرگ تهدید کرده بود، در نزدیکی دفتر نشریه مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت. گرچه این واقعه در کانادا که از آزادی بیان و حقوق خبرنگاران دفاع می کند بسیار نادر است، موجب تعجب بسیاری از مدافعان حقوق خبرنگاران شده. برخی از ناظران و تحلیلگران کانادایی چنین رویدادی را به منزله هشداری نسبت به وضعیت آزادی بیان و حفاظت از امنیت و سلامت روزنامه‌نگاران در این کشور قلمداد کردند. جواد فیضی که از سال 2002 میلادی به فشار گروه‌ها و نهادهای دولتی پاکستان نسبت به حرفه خبرنگاری در کانادا در تبعید به سر برد، سردبیر نشریه پاکستان پست است و به نظر می‌رسد مقاله‌های انتقادآمیز وی نسبت به اعمال نفوذ گروه مسلمانان پاکستانی تبار در آنتاریو و عملکرد امام مسجد این گروه وی را در معرض این حمله و تهدید به مرگ قرار داده است. این خبرنگار پاکستانی که پیش از این حمله فیزیکی و نیز شکست شدن شیشه های دفتر خود تماس های تلفنی تهدیدآمیز دیگری دریافت کرده بود به خبرنگاران رسانه های کانادا گفت. در گذشته نیز پلیس امنیتی کانادا را از این موزل مطلع کرده، اما آنها هرگز پرونده وی را پیگیری نکرده و اقدام جدی برای محافظت از وی به عمل نیاوردند. آرنولد امبر رئیس سازمان خبرنگاران کانادایی مدافع آزادی بیان مستقر در تورنتو به رادیو فردا میگوید چنین رویداد تأسف باری برای نیروهای پلیس، مردم، دولت و مدافعان آزادی حقوق خبرنگاران به منزله هشداری است که باید به سرعت و با جدیت مورد بررسی قرار گیرد. رئیس سازمان خبرنگاران کانادایی مدافع آزادی بیان در ادامه گفتگو با رادیو فردا میگوید چنین اقدام خشونت علیه خبرنگاری که به دلیل اعمال فشار دولت و کشور مادریش به کانادا پناهنده شده برای مدافعان آزادی حقوق خبرنگاران و برای کانادا ناامید کننده است. میگوید غفلت پلیس و نقش نیروهای امنیتی کانادا در محافظت از خبرنگاران به ویژه آنها که از کشورهای مختلف دنیا به کانادا پناهنده شدند از اهمیت بسیار است و دولت فدرال باید خطراتی که امنیت و جان این افراد آسیب پذیر را تهدید میکند بسیار جدی تلقی کند. آرنولد امبر در ادامه به رادیو فردا میگوید موارد مشابهی در کانادا رخ داده و حتی در یک مورد یک خبرنگار هندی تبار از سوی نیروهای مذهبی تندرو در ونکوور به قتل رسید و کلیه شواهد حاکی از کوتاهی پلیس برای حفظ امنیت این خبرنگار بود و مردم و دولت کانادا باید دریابند که آزادی بیان در این کشور یک اصل بنیادین است و حفظ حقوق خبرنگاران و آزادی بیان و عقیده برای همه روزنامه‌نگاران ملیت‌های مختلف باید در این کشور رعایت شود. به خاطر نشان می‌کند
knows that they're going to get caught, they're going to be sentenced and they're going to spend some time in the prison.
افرادی که دست به اعمال خشونت‌آمیز علیه خبرنگاران می‌زنند باید بدانند زنگ خطری به صدا در خواهد آمد که در صورت ارتکاب چنین اقداماتی دستگیر، زندانی و تنبیه خواهند شد. رئیس سازمان خبرنگاران کانادایی مدافع آزادی بیان در پایان مصاحبه خود با رادیو فردا می‌گوید
this country no one has the right to intimidate, certainly not to beat up or to do.
در کانادا هیچ فرد، گروه و یا نهادی حق تهدید، ضرب و شتم و بدرفتاری با خبرنگاران را ندارد.
I think the government has to educate police forces on dealing with this.
و دولت باید با آموزش نیروهای پلیس در مواجهه با چنین مواردی از رویدادهای مشابهی پیشگیری نماید. مریم اقوامی، تورنتو.
به مجله خبری نیمه شب فردا گوش می‌کنید. هیئت مدیره سخن پراکنی آمریکا روز سه‌شنبه طی بیانیه‌ای خواهان آن شد که نازی عزیما خبرنگار رادیو اروپای آزادی رادیو آزادی اجازه یابد ایران را ترک کند. در این بیانیه به نقل از کنت تاملینسون رئیس هیئت مدیره سخن پراکنی آمریکا آمده است که امتناع دولت ایران از دادن اجازه خروج به نازی عزیما دهنده نظر این دولت نسبت به حقوق اساسی بشر و نپذیرفتن رسانه‌های آزاد و جامعه باز است. در این بیانیه همچنین به نقل از جفری گدمن رئیس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی آمده است که دولت ایران تلاش یک دختر در دیدار از مادر بیمارش را جرم می داند و به این دلیل نازی عزیما را برخلاف میل او در ایران نگه داشتند و این نوعی بازداشت خانگی است. آقای گدمن گفته است دولت باید نازی عزیما را آزاد کند تا او بتواند بر سر کارش و از آن مهمتر به نزد فرزند و نوه‌هایش که در خارج از ایران زندگی می کنند بازگردد. نازی عزیما مترجم برجسته و خبرنگار رادیو اروپای آزاد منظور دیدار از مادر بیمارش به ایران رفته بود و دولت ایران گذرنامه‌اش را ضبط کرده است، عصر سه‌شنبه از دفتر وکیلش دکتر محمد حسین آقاسی در تهران درباره آخرین فعالیت‌هایی که در زمینه دریافت اجازه خروج از ایران انجام داده به هومن سیسان از رادیو فردا این گفت.
بنابراین امروز ما دیگه با مقامات امنیتی ایران هیچ تماسی نداشتیم. آخرین بار که تماس داشتیم روز دوشنبه همین هفته بود که وکیل من آقای آقاسی رفته بودن و با مقامات صحبت کردن با بازپرس پرونده من و چون جوابی از اونها نگرفتن به اونها گفتن که من در نتیجه مرشون یعنی بنده مجبور خواهم شد که از فرصت دیگه ای که دارم یعنی از اون ملیت دوگانه خودم استفاده بکنم و اونها هم که البته گفته بودن که مهم نیست از نظر اونها برحال من امروز با سفارت سوئیس که حافظ منافع آمریکا در ایران هست تماس گرفتم و اونها گفتن که از طریق مجاری دیپلماتیک سعی میکنن که مسئله جوری حل بکنن. حالا ما منتظر هستیم که ببینیم که اونها چه کار میتونن بکنن و امیدوار هستیم که مسئله فیصله پیدا بکنه.
در روزهای آینده باز هم با دادسرا ارتباط خواهید داشت؟
در روزهای آینده به ما خبر خواهند داد از طرف سفارت سوئیس که نتایج تلاششون چی بوده که بر اساس اونها ما ببینیم که چی کار میتونیم بکنیم.
نازیه عزیما در گفتگو با هومن سیسان در آخرین فعالیت هایی که در زمینه دریافت اجازه خروج از ایران انجام داده است می گفت. در ادامه طرح نیروی انتظامی مبنی بر برخورد با بانوان و جوانان بدحجاب، یک دانشجوی دانشگاه به نام ستاره فخرآور بعد از جر و بحث با مامورین پلیس در مورد حجابش مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به دادگاه فرستاده شده. ستاره در گفتگو با رادیو فردا از نحوه برخورد پلیس و قاضی می گوید.
ما جزوه گرفتن و چند تا از دوستان رفته بودیم که اونجا جزوه بگیریم، بعد دیدیم داخل شهر شلوغه و هی مردم دارن چیز میکنن و همدیگه اشاره میدن که برین خونه هاتون چیز نبوشین جمع نشین اینجا و ما نفهمیدیم جریان چیه. یه زنی جلوتر که رفتیم یا آقای یه چند تا آقا و خانوم از توی ماشین نیروی انتظامی پریدن بیرون، بعد آقای برگشت به من گفت که خانوم چرا این چه حجابی شما داری موهاتو بکن تو. حالا من مانتر بودم بود و بعد دیگه اصلا کلا دانشگاه اومده بودیم ساعت 6 بعد از ظهرم بود از صبحم کلاس داشتیم، بعد دیگه گفتم خانم چه حجابی شما داری این چه وضعیه مملکت رو به گرم کشیدین چه شما اینجوری، اصلا هیچی نشده یهو شروع کرد به داد و بیداد. شما مگه اصلا تو به طرف به من نگاه میکنی که بخوای بگی حجابت خوبه یا بده؟ گفت تقاضا جوابی میکنین دارین الکی رو جفتازی میکنین این حرفا. شما مگه شما تا هوای دهنتون داشته باشین گفت شما جامعه رو به گند کشیدین، شما اصلا نمیدونین چجوری باید رفتار کنین، اینجا جامعه اسلامیه، ما اینجا واسه خودمون ما زحمت کشیدیم شهید دادیم این چه وضعیه و شروع کرد از این حرفا و اینا. من برگشتم گفتم آقا شما اصلا حق نداشتی به من نگاه کنی، من میگم شما به تقریب من نگاه کردی که ببینی چقدر موهای من بیرون چقدر نیست. بعد گفتم نه جفتازی نکن که من این تصدا کردم و بعد یه حدود 100 نفر 200 نفر بچه های دانشگاه دور بچه های دانشگاه اومدن دور اطراف مونجن شدن و هی هرکی حرفی میزد همه شون گفتن خفشین زر نزنین همه شون لنگه همین جمعش کنین و بندازین تو ماشین هر صدا رو انداختن. گفتن که خانم صدا تو بیا پایین سلیته و گواتا نیستیم فوش و فوشگاهی رو انداختن بیه ستی در ملعه آن میکنه برش داریم ببرینش که اومد دست ماله بگیره بکشه بذاره تو ماشین دستشو درد کردم گفتن جور اصلی به من دست بزن که من جوابی میکنی این کارا چی شما میکنید خجالت بکشید شما همه تون تستین شما همه تون دارین دامه رو به گرم میکشید به فساد دارین میکشید. بعد دیگه گفتم که تو میخوای دست منو بگیری من دارم جامعه رو به فساد میکشم که زنه اومد گفت زیاد داری زر میزنی میزنم تو دهن تا اون دستبند رو برداریم بیاریم شروع کردم به سر و صدا و دستبند و بیار و برو اون ماشین و بیار و دیگه همه شون رو جمع کنیم ببریم گفت همه بچه ها رو برداریم ببریم که بعد یه ماشینشون آورد من گفتم شما به چه مجوزی میخوایم ببریم ما من اصلا سوار ماشین نمیشم که گفت دیگه خیلی داری پرروبازی در میاری دیگه خیلی معلومه معلومه حسابی سلیطه ایران نشستم فوش و داد و بیداد و اصلا من زیاد نصف فوشاشون رو نمیشنیدم من قصد جمعیتشون زیاد بود و چند تا بچه دانشگاه اومدن جلو گفتن که آقای اون خان بابا ول کنین خودشون تو شهر غریب هست چیه را برام اینا رو میگیرین هی بپر تو ماشین برو با چه اتون اینا با شما بیان که من که زد تو دهن پسر و تو دیگه خفه شو پسر را سر کرد بقیه بچه همه یه قدم رفتن اقام همه تحصیدم وحشت کرده بودن که بعدش دیگه من گفتن حق مده میبند زنه اومد دست منو بگیره ها برگشت زد تو دهنم زنه گفت دیگه داری زیر میزنی دستبند رو چرا نمیادین سر رو صدا کردم که او یکی میگفت دستبند رو نمیش کرد نادانه شه اومدی سرنه رو ترک کنه به دستبند رو بردار بیار یا نمیدونم دستبندی همشون نبود زنه زد تو دهن من که دماغم خون اومد و لبم پاره نمیدونم حال لبم تو کدوم قسمتش پاره شد که دیگه خون رو این جریانا.
ستاره بود دانشجوی جوان میگوید به دلیل وضعیت حجابش با وی برخورد شده است. بهروز جاوید تهرانی از زندانیان واقعی 18 تیر در پی انتقال به دادگاه مورد ضرب و شتم قرار گرفته و سپس به زندان انفرادی منتقل شده. هومن سیسان در گفتگو با صادق نقاشکار از سخنگوی برون مرزی زندانیان سیاسی درباره وضعیت بهروز جاوید تهرانی پرسیده است.
بنا به گزارشات رسیده امروز صبح، آقای بهروز جاوید تهرانی، یکی از زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج، خواسته شده ازش که به دادگاه مراجعه کنه و از طرف معاون زندان علی محمدی و شهبازی، یکی از مسئولین حفاظت اطلاعات زندان و اسکندری و تعدادی از پاسداران، آقای جاوید تهرانی رو همراهی میکردن. در این انتقال به او اهانت و مورد ضرب و شتم قرار گرفت و از او خواسته شد که دستبند و پابند بزنه. آقای جاوید تهرانی نسبت به این مسئله اعتراض نمود. زمانی که آقای جاوید تهرانی نسبت به این مسئله اعتراض کرد، مورد تهاجم علی محمدی، شهبازی، اسکندری و تعدادی از پاسدارها قرار گرفت و ساعتها تحت آماج ضربات این افراد بود و پس از ضرب و شتم او را به سلول انفرادی انتقال دادند. سایر زندانیان سیاسی با خانوادهشون تماس گرفتند و شرایط و وضعیت ایشون رو تشریح کردند و تمام شرایطی که الان خدمت شما گفت واقع گفته های همبندیان اوست که به خانواده و خانواده به ما منتقل کردن.
گفتگوی هومن سیسان را میشنیدید با صادق نقاشکار در مورد وضعیت بهروز جاوید تهرانی زندانی سیاسی. اکبر لکستانی، عضو شورای شهر شود در ماکو، دو هفته پیش به اتهام توهین به مقام رهبری و ریاست جمهوری بازداشت شده و تاکنون خانوادهش اجازه نیافتند با او دیدار کنند. خانم لکستانی جدی از رادیو فردا گفته است که قرار است همسرش روز چهارشنبه به اداره امنیت ارومیه منتقل شود. خانم لکستانی:
به من زنگ زد گفت که فردا میبرم ارومیه برای تحت نظر اطلاعات.
چرا اصلا گرفتنش؟
به خاطر توهین به مقام رهبری و ریاست جمهوری که بعضی از افراد اونطوری گفتن. آقای رئیس جمهوری سفر داشتن به این عادت دارد دارم چند نفر از عوامل خواست که به توهین کرده به مقام رهبری و ریاست جمهوری.
کی گرفتنش؟
دو هفته قبل گرفتن.
آیا در این مدت با شما تماس داشته هر روز؟
بله، دو سه بار زنگ زده. قراره ببرنش ارومیه که قاضی مربوطه که در ارومیه هست قراره اکبر رو محاکمه کنه. رئیس حفاظت دادگستری کل استان و نیز رئیس انقلاب می باشد همیشه که موارد مشابه توسط رئیس دادگاه انقلاب خوی آقای حسین‌زاده محاکمه می شود، ولی استثنائاً که یه دستور مقام محترم قوه قضاییه آیت الله شهرودی همسر بنده توسط این قاضی رسیده که خواهد شد.
یعنی دستور مستقیم آقای شاهرودی این است که یک قاضی خاص رسیدگی بکنه؟
بله، به دستور مستقیم آقای شاهرودی قرار توسط این قاضی رسیدگی بشه.
این دستور دیدین؟
بله، خودشون دیدن.
آیا وکیل دارد آقای لکستانی؟
نه، نداره وکیل و قراره در اختیار مامورین امنیتی بشه در اونجا ارومیه که وقتی که در بازداشتگاه سر میبره. و الان خونه ما هم فرو ریخته سقفش که همسر من باید در تدارک خونه باشه، تعمیر خونه و نگهداری از زن و فرزندش باشه، در حال حاضر در حال بازداشته. میدونن اینو.
آیا شما دیدینش از این دو هفتهی که بازداشت بوده؟
نه خیر، ما اصلا ندیدیم، فقط تلفنی با هم تماس داشتیم، اجازه ندادن که بریم ببینیم. در حال حاضر بازای ما از سازمان های آزادخواه و حقوق بشر که بشر این است که به ما کمک کنن دیگه، ما را در این حال تنها نذارن.
گفتگوی علی سجادی رو شنیدید با همسر اکبر لکستانی، عضو شورای شهر شود. آقای لکستانی در بازداشت به سر میبرد و قرار است در روز چهارشنبه به اداره امنیت ارومیه منتقل شود.
حقوق بشر
هر دوشنبه تا پنجشنبه ساعت 10 شب.
زلمای خلیلزاد، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، روز دوشنبه کار خود را در سازمان ملل متحد آغاز کرد. برخی از کارشناسان بر این باورند که با روی کار آمدن آقای خلیلزاد، مناسبات ایران و آمریکا شکل دیگری به خود می‌گیرد. روبرتو فرناندز از وزارت امور خارجه آمریکا در گفتگوی با مهتاب فرید در مورد نقش جدید آقای خلیلزاد میگوید. توجه شما را به این گفتگو جلب میکنم.
زلمه خلیلزاد، سفیر فارسی زبان آمریکا در سازمان ملل متحد، کار خود را رسما روز دوشنبه در سازمان ملل در نیویورک آغاز کرد. آقای خلیلزاد دیپلمات آمریکایی مسلمان افغان تبار جانشین جان بولتن شد که از اعضای نو محافظه کار حزب جمهوری خواه آمریکا است. آقای بولتن همیشه سیاست سختگیرانه در قبال ایران اتخاذ کرده و یکی از سخت تغییر رژیم در ایران است. بعضی از کارشناسان بر این باورند که با حضور آقای خلیلزاد در شورای امنیت مناسبات ایران و آمریکا شکل دیگری به خود می‌گیرد. از آلبرتو فرناندز سوال کردم:
Do you think that'll help normalize the relations between US and Iran since he had some prior experience with
آیا شما فکر می‌کنید حضور آقای خلیلزاد به عادی شدن روابط ایران و آمریکا کمک خواهد کرد؟ توجه به اینکه آقای خلیلزاد تجربه‌های رو در روی گذشته با محمد جواد ظریف سفیر ایران در سازمان ملل متحد داشته است. آقای فرناندز در جواب گفت:
Well, I don't know. Obviously, they'll be able to talk in Farsi together, and that's a good thing. They'll both be in New York.
من نمی‌دانم، اما آنها می‌توانند با هم فارسی صحبت کنند. این مسئله خوبی است و همچنین هر دو در شهر نیویورک خواهند بود.
But you know, the problem with the Iran government is not personalities. It's not our ambassador. It's not our president. It's not the.
آقای فرناندز گفت: اما مشکل با دولت ایران مشکل شخصی نیست. مشکل سفیر ما یا رئیس جمهوری ما نیست. مشکل سفیر ایران و یا رئیس جمهوری ایران هم نیست. مسئله سیاسی است. آقای فرناندز در ادامه مصاحبه خود با رادیو فردا گفت: امیدواریم به جای درگیری حرکت در جهت مثبت ببینیم تا جهان و آینده بهتری برای آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها باشد.
The Iranian people deserve a better life and a better situation and a brighter future.
ایرانی‌ها لیاقت زندگی بهتر دارند با موقعیت مناسب‌تر و آینده روشن‌تر.
Mr. Fernandez, thank you so much.
خلیلزاد در اولین سفر خود بعد از آغاز فعالیتش به عنوان سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد با 15 عضو شورای امنیت به کوزوو رفته است. قرار است ریاست شورای امنیت در ماه مه با آقای خلیلزاد باشد. او گفته مسائل ایران، لبنان و سودان برای او ارجحیت دارد.
گفتگوی مهتاب فرید را شنیدید با آلبرتو فرناندز از وزارت امور خارجه آمریکا. روز گذشته ژورنالیست برجسته آمریکایی دیوید هالبرستام در یک حادثه رانندگی در شهر سان فرانسیسکو جان خود را از دست داد. او در هنگام مرگ 73 سال داشت. فیروزه خطیبی گزارش می‌دهد.
دیوید هالبرستام، گزارشگر برجسته و برنده جایزه پولیتزر، از پیشتازان حرفه روزنامه‌نگاری در آمریکا به شمار می‌رفت که برای نخستین بار با محکم و استوار خود در صحنه مبارزات سیاهان آمریکا برای به دست آوردن حقوق شهروندی در ایالت‌های جنوبی توجه خوانندگان را به خود جلب کرد. هالبرستام سپس با نوشتن سرمقاله‌های انتقادی و کوبنده درباره جنگ ویتنام و افشاگری‌های درباره صاحبان رسانه‌های همگانی و قهرمانان ورزشی آمریکا به یکی از پرسر و صداترین گزارشگران دوران تبدیل شد. دیوید هالبرستام در سال 1964 به خاطر نوشتن مقاله‌ای درباره جنگ ویتنام در روزنامه نیویورک تایمز در رده‌بندی ایجاد تحول از راه روزنامه نگاری به دریافت جایزه معتبر پولیتزر نائل شد. مقاله هالبرستام برای نخستین بار در آن مسئله توهم برنده شدن در جنگ ویتنام را مورد پرسش و در مقابل خواننده آمریکایی قرار داد. مقاله‌ای که این ژورنالیست را یک شبه در کنار بزرگترین چهره‌های روزنامه‌نگاری آن دوران آمریکا قرار داد. دیوید هالبرستام که در طول سالها بیش از 21 کتاب نوشته است که یکی از معروف‌ترین آنها در سال 1972 درباره اعضای کابینه پرزیدنت جان اف کندی بود، به نام The Best and the Brightest یا بهترین‌ها و هوشمندترین‌ها به شکل یک کتاب کلاسیک جوامع ادبی آمریکا به ثبت رسید و عنوان این کتاب بهترین ها و هوشمندترین ها در واژه‌نامه زبان آمریکا جای ویژه‌ای برای خود باز کرد. دیوید هالبرستام در دوران طلوع و درخشش مهمترین و مستعدترین ژورنالیست های آمریکایی به کار روزنامه نگاری پرداخت و به گفته روزنامه نگار برجسته نیل شیهان که در دوران جنگ ویتنام در پاییز سال 1962 عنوان سردبیر خبر دفتر سایگون با هالبرستام همکاری داشت، اون نمونه ای از اخلاق، معنویت و شهامت بود که با انرژی بیپایان و حضوری خستگی ناپذیر در صحنه های جنگ و یک حس کنجکاوی که به طور طبیعی از آن برخوردار بود، توانست از مرحله یک دارشگر روزانه در صحنه های جنگ کنگو و ویتنام تبدیل به یکی از برجسته ترین تاریخ نگاران و مهمترین کتب ژورنالیستی جهان شود. کتاب جنگ در دوران صلح آقای هالبرستام در سال 2002 یکی از پرفروشترین کتب سال و از نامزدهای دریافت جایزه پولیتسر شد. اما میراثی که از این روزنامه نگار به جای مانده حائز اهمیت است که اگر دیوید هالبرستام گزارشی مینوشت، خوانندگان بیشمار او میدانستند که میتوانند آن را 100% باور کنند. هالبرستام که ساکن برای ایراد یک سخنرانی درباره چگونه میتوان روزنامه نگاری را به تاریخ نگاری تبدیل کرد، در دانشگاه برکلی از شنبه گذشته در کالیفرنیا به سر میبرد. فیروزه خطیبی از لس آنجلس.
سازمان هوافضانوردی آمریکا ناسا سایت اینترنتی را برای استفاده عموم طراحی کرده که در آن میتوان آخرین اطلاعات در مورد سیاره ها و ستاره های دوردست را مشاهده کرد. لیلی سرش می‌دهد.
سایت اینترنتی پلنت کوست بازدید کنندگان این امکان را می دهد که به آنچه زمانی غیر ممکن به نظر می رسید دست یابند. با استفاده از این سایت می توان سیاره هایی را مشاهده کرد که در مدار ستاره های دور دست قرار دارند. تا کنون بیش از 200 عدد از این سیاره ها کشف شده است و شما می توانید در مورد آنها و چگونگی کشفشان از سوی ستاره شناسان در سایت اینترنتی planetquest.gov اطلاع کسب کنید. رندل جکسون، یکی از تهیه کنندگان سایت در سازمان هوافضانوردی آمریکا ناسا، میگوید این سایت وسیله‌ای به منظور اطلاع رسانی برای عموم است.
Planet Quest is a one-stop shop for the general public to keep up with news and discoveries of planet.
رندل جکسون میگوید Planet Quest وسیله‌ای برای عموم است تا بتوانند از آخرین خبرهای مربوط به کشف سیاره‌هایی که در مدار ستاره‌ها قرار دارند مطلع شوند. بازدیدکنندگان از سایت می توانند در مورد علوم و تکنولوژی که از آن برای کشف سیاره‌ها استفاده می شود نیز اطلاع کسب کنند. همچنین در این سایت در مورد برنامه‌های آینده ناسا به منظور کشف سیاره‌های دیگری مانند کره زمین توضیح داده می شود. دانشمندان به وسیله تلسکوپ و سفینه‌های فضایی از چندین روش برای کشف سیاره‌های دوردست استفاده می‌کنند. پلنت کوست مانند یک اطلس سبزی در مورد جهان جدیدی است که تنها با داشتن یک کامپیوتر و اینترنت می‌توان از آن آگاه شد.
You can actually take your mouse and explore this little quadrant of our galaxy which is about 1000 light years across.
رندل جکسون میگوید شما می توانید با کلیک بر روی ماوس کامپیوتر خود بخش کوچکی از کهکشان ما را سیاه کنید که حدود 1000 سال نوری قدمت دارد. اگر بر روی ستاره خاصی کلیک بکنید می توانید از نزدیک سیاره های اطراف آن را مشاهده کنید و بکنید شیان را پرینت گرفته و به حیات خانه خود بروید و توسط تلسکوپ و دوربین های دوچشمی آن ستاره را پیدا کنید. در برخی موارد بدون تلسکوپ و دوربین و تنها با چشم نیز می توانید ستاره ها را مشاهده کرد. سایت اینترنتی پلنت کوست برای عموم طراحی شده، بنابراین فهم آن آسان است. در این سایت اطلاعات زیادی نیز به منظور استفاده آموزگاران و دانش آموزان وجود دارد.
We have a student activities guide. We direct people to experiments they can try.
رندل جکسون میگوید ما در سایت راهنمای فعالیت دانش آموزان داریم. آنها می توانند یافتن ستاره ها را آزمایش و تجربه کنند. در این سایت همچنین تمرین های ریاضی وجود دارد و اطلاعات بسیار زیاد دیگری در مورد ستاره ها و آزمایش هایی که دانش آموزان می توانند در خانه و یا آزمایشگاه آن را انجام دهند. نخستین سیاره در خارج از مدار خورشید در سال 1995 کشف شد و پس از آن سیاره جدید بسیاری کشف شده است که شما می توانید با استفاده از سایت اینترنتی پلنت کوست در مورد آن اطلاع کسب کنید. آدرس این سایت www.planetqust.jp
ipl.nasa.gov است.
نیز با شنیدن گزارش لیلی صدر به پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا می رسیم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید.
ارتباط با جهان امروز